همچنین وقوع سونامی در این کشور موجب کشته شدن و مجروح گردیدن شماری شد. این زمین لرزه که در زیر بستر اقیانوس هند روی داد، امواجی را به ارتفاع 3 متر در اطراف جزایر مانتاوی ایجاد کرد و 10 روستا را با خود به زیر آب برد. مقامات دولت اندونزی تاکنون مرگ 180 نفر را مورد تایید قرار دادند و از ناپدید شدن بیش از 600 نفر گزارش می دهند. بنابرای گزارش خبرگزاری چین، زنان و کودکان به مناطق پر ارتفاع تر پناه بردند. این سونامی بارش بارانهای شدیدی را در پی داشته است که مانع دسترسی هلیکوپترهای نجات به مناطق حادثه دیده شده است. این حوادث در شرایطی روی داده است که هزاران نفر از مناطق نزدیک به کوه آتشفشان مراپی در مرکز جاوه پس از فوران گدازه‌های آن منطقه را ترک می‌کنند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آغاز برنامه همچنان پوزش و معذرتی دارم به خاطر بدی صدا و احتمالاً تأثیر داروها. مطمئنم که خواهید بخشید. پاش شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
خسته
نباشید.
من یه سوالی داشتم خدمتتون، یه مقدار راجع به استراب و استرس و بعد مسئله دیگه که الان داره اذیت میکنه من و خانوادمو، نزدیک 2 ساله که من اینا رو هی بین ایران و امریکا هی میبرم و میارم، میرم اونجا یه چند وقت میمونم، میگم وای چه سیستمیه، نمیتونم، نمیدونم، هی ایراد میگیرم، میام اینجا یه ماه دو ماه میمونم، استراب میگیرم، استرس میگیرم، بازدارش اصلا کلافه شدم. آقای دکتر،
خب آخه عزیز من، ما برای موضوعی مهم زندگی که بدون توجه به واقعیات و بدون توجه به علم و داشتن اطلاعات و مشورت با دیگران و تفکر و تعقل قرار نیست تصمیم بگیریم. بعدم اینکه اشاره فرمودید من نمیدونم اعضای خانواده چند نفرند و بچه‌ها تو چه سن و سالی ان، اگر سن اونور 6 7 سال دارن که با هر رفت و آمدی آسیب میبینن. و بعد
4 سال و نیمش آیدکه دختر 4 سال و نیمه داره.
حالا اون باز خوشبختانه اونقدر مسئله نیست، ولی آخه شما ببینید ما قرار است وقتی یه جایی میریم درد و رنج اینجا رو با لذت ذهنی و خیالی اونجا مقایسه نکنیم که پاشیم را بیفتیم. چون این نظر ما اضافه صدا داریم، ببخشید. الو.
بله دارم صداتون رو.
نه نه من نه شما یه چیزی اضافه و صدا پخش میشد. این که من بخواهش میکنم. ببینید ما در شرایطی نیستیم که توی دنیا بیایم هر وقت با مشکل و مسئله روبرو شدیم از اونجا بگریزیم و بعد یه تصوری داشته باشیم که جای دیگه جای خوبیه. این ماجرای آسمان همین رنگ است، بر کجا که روی واقعیته. اینه که خب اولا در اون زمینه یه تصمیم بگیرید. حالا موضوع استراب و استرستون همونطور که خودتون گفتید شاید دلیلی برای یه چنین حالی هست، ولی خب هم مشکل باید از بین برد، ولی به خاطر مشکل که نباید مشکل دیگه رو به وجود آورد. به ویژه شما اگر این انتخاب و تصمیماتون غلط باشه و هزینه و مسائل و مشکلاتی داشته باشه، که خب اون استراب و استرس رو به یه مقدار وضعیتی که به واقعیت بد و سخت و تلخ است نزدیکتر میکنه و اون رو هم، یعنی استراب و استرس رو بیشتر میکنه. حالا از هر جور که خودتون میخواید به من بفرمایید، من در خدمتتون.
من فقط میخواستم یه نمیدونم از خود میخوام یه جوری کاتش کنم، یه جوری تمومش کنم و یه کمک ازتون میخواستم راجع به همین مبارزه کردن با استراب و استرس که ببینم واقعا چی کار باید بکنم. چون
ببینید عزیز،
مختل کرده زندگی روزانه‌مو. آی دکتر واقعا مختل کرده. من این اتفاق مثلا فوریه دقیقا امسال که گذشت، یعنی چه حدود 10 ماه پیش یه دفعه این اتفاق برام افتاد که حالت استراب و استرس افتاد بهم و از اون موقع اصلا زندگی عادیم واقعا مختل شده. ایرانم رفتم پیش دکتر، رفتم یه سری مدسن و اینها دادن، خیلی بهتر بودم. ولی الان این دو ماهی که برگشتم اومدم، این اواخر این 20 روز گذشته خیلی داره اذیتم میکنه. و پیش های دکتر محمدی هم رفتم، اون تست خاطرم نیست
تو واسه حالا اون کلمه موضوع شما نیست. ببینید از بذار ازتون یه سوالی بکنم. اولا اون اتفاقی که میگید یعنی چه حالی داشتید در اون لحظه در ماه فوریه؟
سر کار بودم، اصلا یک دفعه انگار که یه چیزی توی سرم تکون خورد و حالت استراب، حالت انگار که میخواستم بالا بیارم و این تا دو سه روز اصلا ترس و وحشت داشتم، سر کار نمیتونستم برم.
خب اسم اون انگزایتی اتک، یعنی حمله استرابه. ببینید عزیز، روزی که ما ترس رو پنهان میکنیم، روزی که با واقعیت‌های سخت و تلخ روبرو نمیشیم و اونها رو پنهان میکنیم، وانمود میکنیم که نیستن، اونا تبدیل میشن به استراب و نگرانی و در وجود ما میمونن. چون اونجا هم بهشون اجازه ابراز نمیدیم، بدن تبدیل میشن به انگزایتی اتک یا پنیک اتک، یعنی حمله هراس و حمله وحشت. حالا تازه شما نوع خفیفش داشتید، از اون شدیدتر هم اتفاق میفته، برای شما نمیگم، برای دیگران ممکنه یا اتفاق افتاده که حتما رای بیمارستان و ایمرجنسیشون میکنه. بنابراین شما آنچه که داشتید انگزایتی اتکه و بعدش هم همون وحشتی که از اون حالت هراس و وحشت داشتید حالا خودش سبب یه بیماری شده. شما باید ریشه های مسئله رو بشناسید. استراب و استرس دو چیز به هم مرتبطن ولی با هم کمی مختلف. روزی که من شما میگیم استرس، یعنی سیستم ما در حال همکنون زیر آنچنان فشاریست که میتونه قسمتیش و همش خورد بشه. درست مثل این که فرض کنید که شما یه چکش رو هم دارید روی یه دونه گردو میزنید. اون حالت استرسه. حالا بعضی یه تیکش ممکنه بشکنه و خراب بشه، یه زمان اینقدر محکم باشه، چکش سنگین باشه که تمام گردو رو خورد کنه. پس بنابراین وقتی میگیم استرس، فشار روانی اجتماعی، یعنی من حال همکنون زیر یه فشاری هستم، چه درونی چه بیرونی، که منو در اصل میپاشه. استراب نگرانی منه برای یه مقدار حادثه و اتفاقات بد دردآور رنجاور برای خودم یا عزیزانم در آینده. بنابراین یه تفاوتش مسئله زمانیشه. در بسیاری از مواردم ریشه های هر دو یکیه. یعنی فرض بفرمایید روزی که من واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد نمی کنم، در یه گروهی موجب استراب میشه، مثلا وقتی مرتبط با آینده است، یه عده‌ای رو همکنون دوچاره حال بدی میکنه که اسمش استرس یا فشار روانی اجتماعی. متاسفانه 80 تا 90% هم بیماری های فیزیکی و روانی با اون شروع میشه. این چیزی نیست که انسان بهش برخوردی نکنه. من اتفاقا کلاسی که همین امشب جلسه اولشه و شروع میشه در شرمن اوکس، بحث 4 هفته اول من استراب و استرس، 4 هفته بعدش افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیته، برای اینکه این مثلثی که افسردگی و استراب و خشمه در درون خودش استرس رو داره و استرس هم اونا رو تغذیه میکنه، اونا هم همدیگر رو به نوعی موجب میشن و شناختش بسیار مهمه. و تا زمانی که ما از این مثلث زحمت و نکبت در نیم و تو مثلث رحمتی نریم که واقعیت است و مسئولیت و اخلاق مورالیتی ریالیتی ریسپانسیبیلیتی، گرفتار خواهیم بود. ولی خوشبختانه موضوع استراب و استرس موضوعی هستند که کاملا قابل معالجه هستند و کاملا من شما میتونیم از شرش خلاص بشیم. شما درباره استراب و درباره استرس، من فکر کنم از 10 نفر آدم گرفتار به هر کدوم از اینا 9 تاش میتونن خوب بشن. دارو درمانی تنها کافی نخواهد بود، برای اینکه ریشه های موضوع همچنان تو وجود شماست و 2 مرتبه اون علف هرزی که استراب هست یا استرس هست رو موجب میشه. به همین جد است که باید کار دارو درمانی اگر ضرورت داره با روان درمانی همراه بشه. ماجرای نورو فیدبک و اینها به عنوان یه زمینه کمکی میاد، ولی از اون طریق تنها نمیشه به نتیجه رسید. و بعدم چون علل استراب چند چیزه، یعنی 7-8 علت داره، از ریشه فرض کن ارثی گرفته تا حوادث کودکی گرفته، پدر و مادری که خودشون مضطرب بودن، اشکالات اختلافات شدید خانوادگی هست، محیط اجتماعی و آموزشی است که شما درش بودید، و بعدم یه استراب هستی داریم، یه استراب نادانی داریم، یه استراب اخلاقی داریم، استراب عصبی. یک کسی بعد از 1-2 جلسه میتونه تشخیص بده که مسئله و مشکل شما کجاست، چون هر کدوم از اینها بعد از تشخیص و چراییش به گونه های متفاوتی میشه باش برخورد کرد. موضوع استرس یه ذره عمومی تر هست و غالب اوقات برمیگرده به مسئله زمان و وقت که ما چون نمیدونیم چگونه باید برنامه ریزی کنیم و تایم منیجمنت رو نداریم، مدیریت زمان رو نداریم، گرفتار میشیم. ولی اینا مسئله نیست که من و شما ازش بهراسیم، برای که بیماری های شناخته شده و کاملا قابل معالجه. حالا اگر حرفی دارید من باید خواهشم روی خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم. اگرم این دور و بر هستید، نمیدونم لس آنجلس و شرمن اوکس یعنی تو منطقه ولی هستید یا هر جای دیگه، من امشب 7-10 کلاس دارم، حداقل جلسه اولش اگه نمیخواید بعدن بیاید بدونید تشریف بیارید ببینید چه خبر است. ولی اگر پرسشی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام ما رو بشنوید، من در خدمت تمنام کنم. شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
برنامه صبح روز تعطیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با 1 ساعت حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، راستونم گرفتم. آقای دکتر، من میگم تو این 10 ماه خیلی رو یه سری مسائل که اذیتم میکنه تو تصمیم گیریم، یعنی حتی قدرت تصمیم گیری هم خیلی ضعیف شده. نمیدونم واقعا، نمیدونم یه کاری که میخوام انجام بدم، وقتی که دو پارتش میکنم، قسمت انجام بدم یا انجام ندم، و نمیدونم کدومش بیشتر به صلاحمه.
و آخه نصب کنید عزیز، نه ببینید، این احتمال وجود داره که برخی از اوقات انسان شک داشته باشه، اما غالب موارد مسئله روشنه. فقط اگر خاطرتون باشه اول صحبتون با هم خدمتون عرض کردم که شما باید واقع بینانه، عاقلانه، که ترکیبش میشه استفاده از علم و بعدن اطلاعات و بعدن مشورت و بعدن اندیشه در زمانهای مختلف تصمیم بگیرید، پاش بایستید. بعد دلایلی که شما نمیتونید تصمیم بگیرید، یکیش ترس از اشتباهه، یکی ترس از شکسته، یکی از حرف مردمه، و اینا ریشه های اصلی گرفتاریتونه. اینی که ارزوکان باید شناختش. ولی اگر موردی الان براتون مهمه به من بفرمایید، بذارید من یکم اطلاعات از شما بگیرم، بعد میتونم حتی خدمتتون عرض کنم که برخی از اوقات چه بهتر انجام بدید.
من مسئله مهمم الان واقعا با خانواده‌ام، یعنی با خانمم و بچه‌ام، اینه که نمیدونم اینجا بمونم برم ایران.
نه، با راجع خانواده صحبت نصب کن. صحبت کن. شلوغش نکن. ببینم اینجا گرفتید. ما هیچ جا نمیتونیم زندگی کنیم مگر اینکه در دنیای امروز خاطرمون واسطه باشه از نظر اقتصادی امکان اداره خودمون یا مرد شما خانواده رو داریم. کجا براتون این امکان فراهم؟
ایران برام از نظر اقتصادی خیلی بهتره تا اینجا.
نه، بهتریش نه. پس اونجا احتمال اینکه شما بتونید زندگی کنید، یعنی از نظر اقتصادی میتونید از وقت بر بیاید. بهتر بودن اونجا در مرز و حدی است که اینجا نمیتونید، یا اینجا هم خوبه؟
نه، اگه بخوام اینجا باشم که خب اینجا باید از صفر شروع کنم، ولی اونجا بیزنس خودم رو دارم، خونه خودم رو دارم، همه چیز کامل، همه
نه صبر کنید ببینید. نه ببینید عزیز، نه، امروز هم کسی هم که داره دکتر متخصص میشه از صفر شروع میکنه، صفر شروع کردن مسئله ما نیست. شما اگر یک توانایی هایی دارید، مهارت هایی دارید، امکانات مالی دارید، صفر و صدش چه فرقی میکنه؟ فان بسیار از اوقات آدم ها میدن الان ورشکستی میکنن برای که صفر بشن، برای که با منفی نمیشه کار کرد ولی با صفر میشه. نه ببینید، مخلوطش نکنی. الان پرسش این است که بعدم شما وقتی در ایران نباشید که آنچه دارید صفر نمیشه. منزل شما رو که کسی صفرش نمیکنه، منزل سر جاش، همیشه اجارش داد، همیشه فروختش، پولش جایی اسفاد کرد. بعد بیزینستون رو نمیدونم، یه زمانی هست که کاری که دارید فقط اگه خودتون باشید کار میکنه، نباشید کار نمیکنه. یه زمانی هست که نه، این دیگری هم میتونه داره کنه. یه زمانی هست که این بیزینس ارزش فروختن داره. بنابراین ببینید، روزی که با این سرعت اطلاعات اساسی رو یا به خودتون نمیدید یا من نمیدید، هیچ نمیشه. الان به من بفرمایید که یک بیزینس شما در اونجا آیا قابل فروش هست یا نیست؟
قابل فروش هست، بله.
بنابراین یه پولی به دست شما میرسه، درسته؟
بله.
آیا خانه‌ای که دارید رو میتونید اجاره بدید؟ نمیخوام الان بفروشید تو این بالا. بنابراین پس الان شما میتونید روی دو چیز حساب کنید. یکی یک پولی که احتمالاً از فروش بیزینسه، و دوم اجاره‌ای که از طریق خانه به دست میاد. حالا اون پول و اون اجاره به اضافه آنچه که دارید، آیا به شما اجازه میده که اینجا یه بیزینسی که بتونه نسبتاً پیش بینی که روش میکنید جوابگوی احتیاجات مالی شما باشه رو اینجا میبینید یا نمیبینید؟
فکر میکنم بشه.
ببینید، نمیخوام با استرابتون بگید، من انتظار دارم، حالا عرض میکنم چرا، به دلیل سابقتون این اقلن 70-80% مطمئن باشید. فکر میکنم یه ذره میشه 55%. میدونید اون اطلاعات مهمه، برای اینکه اگر یک کسی در ایران خونه داره، زندگی داره، بیزینس داره، اگر بفروشه بخواد بیاد اینجا، نمیتونه با احتمال 55-45 بیاد. اون حداقل باید 70-80% اینجا بهتر باشه تا بتونه بیاد.
خب مسئله که هست آقای دکتر، بیزینسی که الان توی ایرانه، نمیدونم تا چه اندازه شما اطلاع دارین، بیزینس یا داره کار خودش رو میکنه یا با این تورم و گرونی که میره اجاره هم بدینش، این هی ارزش خودش رو با اجاره میبره بالا. یعنی اگه امسال شما اونجا رو اجاره میدین مثلا به 3,000 دلار، سال دیگه اونجا رو میان از شما میخرن با التماس، میان از شما اجاره میکنن به 5,000 دلار.
بنابراین نگهش دارید.
ولی این ریسکو نمیتونم اینجا بکنم که اون پول بیاد، چون دوستان خیلی فروختن اومدن اینجا، همه چی تو این چند سال از دستشون رفته.
نه ببینید، نصب کنید، ببینید عزیز، باز رفتید سراغ یه بحث دیگه. بسیاری از دوستان شما اومدن اینجا و پولو از دستشون رفته، برای که بیسیکا رو رعایت نکردن. فرض بفرمایید 3 سال قبل بنده اینقدر رو خط این رادیو گفتم و دوستانی که تو این رادیو بودن حتی با من کم لطفی و نامهربانی نه ظاهر حداقل پشت سر من کردن که عرض من این بود که خونه رو برای اقامت شاید یه دهی بتونن بخرن، ولی هرگز پولتون رو برای سرمایه گذاری تو خونه نگذارید. چندی قبلم عرض من این بود که دلار به زودی میتونه، چون چاره ای نیست، به دلیل بنبست اقتصادی که سیستم باش روبروست، ناچار شناورش میکنن و به 2000 تومان و 3000 تومان و حتی بیشتر میتونه برسه. الانم به نظر من با توجه به اینکه در 10 سال قبل مثلا دلار حدود 800-850 تومان بود، قیمت ها 2-3 برابر شدن، هیچ دلیل نداره که دلار 2000 تومان یا 2500 تومان نباشه. پس بنابراین یه اصولی است که باید رعایت کرد، اگر رعایت نکنیم گرفتار میشیم. اما درست عکسش هم میتونم به شما بگم، صدها نفر هم اومدن اینجا خیلی وضع مالی خوبی دارن. ببینید ملاک شما، ببینید اگر آمار بگیرید یه مسئله است، اگر علل و عوامل رو نگاه کنید که دقیق‌تر موضوع دیگری است، ولی اینکه من دور برم 4 تا آدم اومدن و بعدم بسیاری از دوستان درباره موضوع مالی دروغ میگن، پولی که میگن آوردن و دروغ میگن، پولی که از دست دادن دروغ میگن، یا پولی که به دست آوردن دروغ میگن، بینا چجوری میشه اطمینان کرد؟ بعدم شما شرایطتون با بقیه متفاوت است. اصلا من چیزی میبینید نظری ندارم، اما شما تو صحبتتون یه جمله دیگه اشاره کرد. به من بفرمایید که فرض کنید یه کسی بیا تضمین کنه زندگی شما رو در ایران و زندگی شما رو تضمین کنه در امریکا، شما همسرتون دلتون میخواد کجا زندگی کنید؟
همسرم 100% دلش میخواد اینجا زندگی کنه.
شما چی؟
من راستشو بخواین دوست دارم بیام اینجا هر یک سال چند وقت بمونم، یعنی سالی 1-2 ماه بمونم، ولی دوست دارم بیست.
بذار من همینجا یه اعتراضی بهتون بکنم. هیچ آدمی که کار و زندگی، امیدوارم کسی بر نخور، امیدوارم کسی بر، هیچ آدمی که کار و زندگی حسابی داره در یک کشوری سالی 2 ماه نمیره شغلشو ول کنه بره بگرده، گردشی در کار نیست. خب ببینیم، همینجا با شما مسئله دارم. شما ولی شما سالی 2 ماه امریکا، چه خبر از امریکا؟ ببینید این نگاهتونه که کار دستتون میده. علاوه اگر شما، امیدوارم باز کسی ازش برداشته، مرد خانه و بیزینس از آن شماست و همسرتون احتمالاً در منزل تشفرن یا کارهای تو این زمین انجام میدن، اون کسی که در بازار هست باید بدونه کجا راحت تره و کجا را دلش میخواد. من از فهوای حرف شما فهمیدم شما ایران رو ترجیح میدید، همسرتون امریکا رو، بسیار خوب. ولی اگر موضوع بیزینس الان مطرحه، اون کسی میتونه بیشترین نظر و حتی به نظر من حق رو داشته باشه که درگیر اون بیزینسه، اون بیزینس انجام میده. ای من بگید ما هر دو تا تقریبا، حالا نمیگم کاملا، تقریبا مساوی هستیم، خب نظر ایشون هم مهم. ولی اگر نیستیم، این شمایید که باید توی محیطی بتونید در نهایت امنیت و آرامش و یا راحتی تا حدی که ممکنه و در اون جامعه معمول و مرسوم کار بکنید. دوست داشتن ایشون به نظر من دوست داشتن است که به شغل و کار ارتباط نداره، به محل زندگی مرتبطه. اون خودش هم طور که دیدید جای خودش رو داره. ولی اگر شما حرفتون بر این است که در ایران برای من مناسب تره کار و مشکل خاصی در اونجا نمی بینید و شما تنها کسی هستید که کار می کنید، نظر شما 80%، نظر همسرتون 20%.
آقای دکتر یه مقدار خودخواهی من فکر می کنم باشه که من بخوام، من اونجا، خب ایران دیگه شما بهتر می دونید، برای مردا خیلی راحت تره، فرق نمی کنه با چه لباسی برن بیان، دوستیشون رو دارن، پارتیشون رو دارن، تمام تفریحاتشون رو دارن، ولی خب خانوما خیلی محدودن.
نه خیلی... ببینید عزیز، اون چیزایی که میفرمایید درست، ولی اگر شما یه مردی باشید که پارتی هایی نخواهید داشته باشید و یه مرد مثلا متأهلی باشید و پدر باشید، شما خیلی تفاوتی با ایشون ندارید. یه مقداری هست، نمیخوام بگم مثلا کسی درباره تفاوتی که میان زن و مرد در ایران هست حرفی نداره، ولی این نمیتونه شما رو به استراب و استرس و به هم ریختگی یا از هم پاشتگی وضعیت اقتصادیتون بکشونه. و بله، مثلا مسئله خودخواهی مطرح نیست. چه مسئله خودخواهی؟ من اگر یه مردی هستم که باید روزی 10 ساعت بیرون کار بکنم و در یه جایی خیلی راحت‌تر و بهتر هستم و همتر هستم و درآمد مطمئنی دارم برم یه جایی که با شک و تردید به خاطر اینکه یک کسی مثلا در پوششش باید رعایت یه اصولی رو بکنه. ای کاش که چنین نبود، ولی این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن. و من به شما و اگر یک کسی بگه من در یه محیطی مانند ایران میتونم کار بکنم، اینجا با مشکل و مسئله روبرو هستم، من فکر میکنم اسمش خودخواهیه که من میخوام بیام اینجا که رنج بکشم، برسم به مرحله انگزایتی اتک، از نظر بیزنسی هم اشکال و اشتباه پیدا کنم، همون خانواده‌ای که من میخوام در ارتباط با اونا خودخواه و خود رأی نباشم از بین ببرمش. اینا به همین جهت است که ببینید عزیز، ما الان صحبتی که با هم داشتیم 15-20 دقیقه هم نرسیده. خب شما اگر با یک کسی که به جنبه‌های مختلف و با همسرتون 3-4 ساعت این صحبت بکنید، یک بار به نظر من برای همیشه میتونید تصمیمتون رو بگیرید و دیگه این دودلی نداش باشید، چون یادتون باشه و بارها من درس کردم شک درباره موضوعهای خوب هنوز دردآور و رنج‌آوره، در حالی که واقعیات سخت و تلخ بالاخره هضم میشن، جذب میشن، دفع میشن و پشت سر گذاشته میشن. من با شک نمیتونم زندگی کنم، حتی شک خوب. شما که تازه شک بد دارید. بنابراین با تردید زندگی نکنید. با تردید نمیشه زندگی کرد. مغز برای این دوگانگی آمادگی نداره. امروز میدونیم اون بیماری که اسمش جنونه، اسکیزوفرنی، یعنی واقعا بیمار روانی است. به یک اعتبار اگر بخوایم لغت قدیمی کنیم دیوانه، فقط به خاطر این است که پیام‌های دوگانه در کودکی گرفته و در دو سن است این وضعیت تکرار شده. این پیام‌های دوگانه است که مغز را از کار می‌اندازه. مغز نمی‌دونه چی کار باید بکنه. این دودلی و تردیداست که ما را از پا در میاره. من با واقعیات سخت و تلخ راحت‌تر هستم. بسیاری از مردم تا زمانی که دودلند رنج بیشتری می‌برن. وقتی اون که بده اتفاق می‌افته، حتی اون موقع رنجشون کمتره. بنابراین اگر شما موضوع رو با همکاری همسرتون صمیمانه صادقانه با یه روانشناس گفتگو کنید که با مسائل یه مقدار اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی و اینها هم آشنایی داشته باشن که بیشتر دوستان خوب و عزیز من دارند، بعد از 3-4 ساعت به نظر من به یه نتیجه 80-20-90-10 میرسید. اون وقت است که دیگه اصلا تردیدی وجود نداره که شما باید برمردای اون 80% و 90% عمل کنید و نگران 10% و 20% نباشید.
آی دکتر، من فقط میخوام همه چی رو باز برگردم به نه که برگردم، از 10 ماه پیش تمام سیستمم عوض شده، یعنی روی کار، روی جابم هم، چه توی ایران چه اینجا، اصلا اینجا که کار نکردم، توی ایران هم که بودم نمیتونستم فوکس کنم، نمیتونستم تمرکز روی کارم داشته باشم به خاطر این حالت و استراب و استرسی که داشتم. میخوام اینا رو همه رو پاک کنم، فقط میخوام ببینم چه جوری، خب از کجا باید شروع کنم.
نه ببینید، شما چند سالتونه؟
من 34 سال.
چی خوندید هستن؟ چه رشته‌ای؟
من فقط دیپلم راه و ساختمان گرفتم.
اوکی، ببینید عزیز، ماجرا و موضوع اینه که شما احتیاج به یه روانشناس دارید که اگر ایشون تشخیص دارن که شما روانپزشک میخواید که دارو بگیرید، مراجعتون میدن به یه روانپزشک که دارو بدن. البته دوستان روانپزشکی هستن که کار روان درمانی و تراپی رو میکنن، ولی چون مراجعه اول من ترجیح میدم با یه روانشناس باشه، اونجا میرید و با همکاری روانشناس روانپزشکتون به این مشکلات میرید فائق بیاید. آنچه که شما من میفرمایید انگزایتی اتک، تقریبا تردیدی درش ندارم و پشتش هم اون چیزیست که به عنوان پنیک دیسوردر شده، یعنی اون نگرانی از اون نگرانی است، یا اون وحشت از اون وحشت، یا هراس از اون هراسه. نتیجتاً این دوتا با ترکیب دارو درمانی، روان درمانی و بعدم حل مسائلی که براتون به صورت شک و تردید هست، چون از یه طرف باید ریشه های مشکل در شما پیدا کنن و مستقیماً با اون برخورد کنن، از یه طرف نباید بذارن مسائل و مشکلات تازهی پیدا بشه. من نمیتونم از یه طرف بدنم رو بشورم و از یه طرف دیگه خاک و کثافت رو بدنم بریزم. خب این کار شستشوی منو به آخر نمیرسونه. بنابراین محیط شما، شرایط و موقعیت شما، روابط شما باید تنظیم بشه و ضمناً کمکتون کنن در چارچوب مثلا ورزشتون که انجام بدید و اینو به عنوان دوا تلقی کنید، چون اون بسیار کمک میکنه. حداقل 40 دقیقه در روز قلب شما یه مقدار تون زدن، هر کاری میخواید باش بکنید، و خوابتون رو تنظیم کنید، تغذیه‌تون هم به نوعی در بیارید که تغذیه سالمی باشه، برای اینکه این بدن احتیاج به یه سوختی داره. امروز تو اتومبیلی که من و شما داریم، ای به جای بنزین روغن بریزیم یا نفت بریزیم هم کار نمیکنه. اصلا حرکت نمیکنه، روشن شاید نشه. اینو به این دلیل عرض میکنم که چطور میشه به بدنی که این همه سازمان یافته و پیچیده است و طی میلیون سال به اینجا رسیده همجوری هر آشغالی بشه توش ریخت. در اجازه شما اگر تغذیه‌تون درست باشه، ورزشتون درست باشه، خوابتون درست باشه که میتونید کمک بگیرید برای که همینجا هم حتما مسئله باش دارید و بعد کار روان درمانیتون صورت بگیره، ریشه‌های مسئله و مشکل، بعد موضوعهایی که همکتون در زندگیتون مطرح است رو با همکاری روانشناستون بشه کافی توی مقدار واقع بینانه درست مثل گفتگویی که الان من و شما با هم داشتیم به یه نتایجی برسید و در صورت که ضرورت داشته باشه دارو استفاده کنید، 3 ماه دیگه اصلا این حال ندارید، 6 ماه دیگه تا 9 ماه دیگه اصلا میتونه موضوع منتفی باشه برای همیشه. بنابراین شما با مشکل و مسئله روبرو هستید که قابل حله. به عنوان یک گرفتاری بهش نگاه نکنید عزیز. این درست بسید که من برگردم بگم 5 پوند یا 5 کیلو اضافه دارم نمیتونم کم کنم، خب من از راه درستش نمیرم و الا این کار شدنیست. تا به حالم اگر شما عملی انجام دادید به نظر من اون اعمال درست نبوده یا کافی نبوده. نتیجتا برای که به حد کفایتش برسه بهتره با یه نفر در این زمینه کار کنید و من مطمئن هستم که بعد از این مدتی آزاد خواهید شد و خودتون با لطف کنید. اگر در منطقه یعنی در ایالت کالیفرنیا یا جنوب کالیفرنیا دارم، من متأسفانه در هیچ جای دیگه کسی رو ندارم.
بله،
در لس آنجلس. بنابراین لطف می‌کنید به دفتر من تلفن می‌کنید، من با توجه به منطقه و مشکلی که دارید دوستان خوب و عزیزی رو که میتونم کمکتون کنم میتونم بهتون معرفی کنم.
من دوبار براتون پیغام گذاشتم دیروز.
من متأسفانه نه 10 روز من نبودم عزیز. و بعدم 10 روز که نبودم چون تلفن محرمانه من کسی دیگه بهش دسترسی نداره. صرف من امروز صبح که 4 صبح بیدار شدم و همچنان بیدار ماندم برای که حالم بد بود، تونستم لیستم رو بدم به دفتر که تماس بگیرم. برامان اگر امروز گذاشتید نه، ولی اگر دوستان تا دیروز گذاشتن ظرف 10 روز گذاشته متاسفانه این امکان رو نداشتم که باشون تماس بگیرم، ولی به هر حال بازم میتونید اگر نشد تلفن کنید بنده دوستان خدمتتون هستم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من امروز باز مجددا پیغام میذارم. آره تو خیلی لطف کردی.
سلام میکنم.
خیلی لطف کردین شما اینو چندین میلیون ایرانی.
لطف دارید.
فقط از خدا آرزو دارم که سالیان سال باشین بالا سر همه.
لطف و محبت دارید. سپاسگزارم. متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-692 1-800-238-692 ValenciaBMW.com.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
Are the windows in your house getting old? Or maybe just in need of being replaced? Then call Sears today and save $325 on new replacement windows. Replacement windows from Sears make a beautiful addition to your home, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Call now for a free in-home, no-obligation consultation and choose from a large variety of styles and colors, all from the comfort of your own home. Updating your home is easy with Sears, where we bring the showroom to you. Call 1-800-614-7112 now and save $325 on replacement windows from Sears. That's 1-800-614-7112. You may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Hurry, offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و استرس، فشار روانی اجتماعی، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و انگر منیجمنت رو از امشب آغاز خواهم کرد. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوار طبقه دوم هست، بین سپولودا و ونایز در شهر شرمنوکس. بنابراین همین امشب افسردگی، استراب، استرس و خشم و عصبانیت از ساعت 7:10 بعد از ظهر در 14755 ونتورا بولوار در شهر شرمنوکس طبقه دوم. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون برای 24 ساعت هم $100. همچنین با آقایتون میرسونم که روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس یک ساعته خواهد بود درباره تست تووا و موضوع کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی ADD یا ADHD و گرایش های افسردگی، استراب، وسواس و استفاده از نورو فیدبک و تست تووا. ورود آزاد و رایگان هست. بنابراین پنجشنبه 11 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آقای دکتر محسن محمدی هم در این جلسه خواهند بود. اگر هم با ایشون در این زمینه صحبتی سوال بیشتری دارید، تلفنشون 818-451-66-66 451-66-66. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس به مکزیک در پیش داریم و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم اومده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که احتمالاً از اول نوامبر قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلی تشریف بیارید، شاید بهتره که جای خودتون رو رزرو کنید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 19 ساله دارم که فوق العاده باهوش و با استعداد، اما از این استعداد خودش استفاده نمی‌کنه. من وقتی چون 7 سال بود کلاس اول بود، پیش دکتر روانشناس بالینی رفتم. از ایشون من گفتن رگه های از تعالی دارن پسر شما، ولی با ورزش و کارهای مثلا که پر جنب و جوش باشه این تخلیه میشه.
نه نمیشه. نه نمیشه. ببینید، این حرف ها اگر زدن یکمی کم میدانستن. علتش هم این هست که ماجرای بیش فعالیتی، هایپر اکتیویتی، آسیب مغزه و آسیب مغز از جهت اینکه آدم بره ورزش بکنه مشکلش حل نمیشه. یعنی اون نظر نصب کنید، اون نظر درستی نبوده بنابراین. ولی اگر بچه ای هایپر اکتیویتی داشته باشه تو اون سن و سال، اولین و مهمترین علامت افسردگیه. یعنی این دومیش هم کنارشه. اینه که اون توضیحی که خدمتون دادن، من نمیدونم اگر چنین بوده، ماله 12-13 سال گذشته است، احتمال داره مطلب دیگری یا مطالب دیگری بوده، ولی به هر حال با صحبت ایشون من کاری ندارم. ولی اگر تشخیص خفیف هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی دادند و به شما گفتن اشکالی نداره، اون نظر درست نبوده. الان شما با ایشون چه مشکلی دارید؟
بله آقای دکتر،
بذار با لطفه بلندتر تلفن صحبت کنید.
بله آقای دکتر، هیچ مسئولیتی نمیپذیره.
خب این ارتباطی به بیش فعالیتی نداره.
ترس نمیخونه.
خب اونم نداره. نه ببینید عزیز، یعنی ببینید، ما برخی از اوقات بچه هامون رو تو هیچ زمینه ای درست بار نمیاریم. یعنی این که درس نمیخونه میتونه دلایل فراوانی داشته باشه. متاسفانه در ایران بسیاری از جوان ها و پسرها درس نمیخونه. علت چم این است که برخی به این نتیجه رسیدن که فرقی نمیکنه که ما لیسانس بگیریم یا نگیریم، برای که اگر راه به جایی میبریم و به اصطلاح پارتی داریم و ارتباطاتی داریم خب از حالا میتونیم بریم و پول در بیاریم و خوبم پول در بیاریم که بعضیا در میاریم. اگرم نداریم با گرفتن لیسانس تفاوت چندانی نمیکنه. نه اینکه تفاوت نمیکنه، تفاوت چندانی نمیکنه. و بنابراین اون انگیزه را از بین برده. به نظر من یه ریشه اصلی و اساسی حوادث اتفاقات اخیر ایران به این موضوع مرتبطه. و به همجاست که تعداد دخترها خیلی بیشتر از پسرها شده، نه اینکه دخترها راهی مدرسه شدن، پسرها مدرسه نمیرن. بنابراین یه مقداری ببینید چه هست، خود او چگونه، بذار ازتون یه سوال کنم، یک خواب و بیداریش چجوریه؟
آی دکتر خیلی بازی کامپیوتری میکنه. شاید بهتون بگم تمام زندگی پسر من تو خواب و براک و بازی کامپیوتری.
خب پس ببینید عزیز، خود این نشون دهنده یک پسر افسرده و دوری گزین و منزوی از دیگران و یک کسی که میخواد مغزش رو با مسائل هیجان انگیزی که مسئولیتی به دنبال نداره مشغول کنه. بنابراین شما با اون هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتیش کاری نداشته باشید، با جمله درس نخونید. برای که ببینید عزیز، اگر من به شما بگم پسر من معتاد است به هروئین و کوکائین، شما چی میگید؟ خب اینم اعتیاده. امروز این کد وارد بیماری روانی شده، اونم به صورتی که الان شما میفرمایید. از نظر علمی اگر من توصیف شما رو دقیق بدونم، فرزند شما معتاد، ادیکشن، اعتیاد. پس بنابراین مشکل شما بچه نیست که بی‌مسئولیته، مشکل شما اعتیاده. خیلی کاری تو این سن و سال 19 سالگی نمیتونید بکنید. برای که ببینید عزیز، ما یه فرصتایی داریم برای ساختن یه چیزایی. به انسان که میرسه مثلا تا 3 سالگی یه کارایی میشه کرد، تا 7 سالگی یه کارایی، تا 13 یه کارایی، تا 19 یه کارایی. بعدش متاسفانه نقش من و شما به عنوان پدر و مادر 1-2% هم نیست، تازه اون وقتی بچه‌ها اجازه بدن. پس شما از مادری او با دست بردارید. شما قراره به عنوان دوست صمیمی او کنار او باشید که با زبان او و مغز او و پای او برید تا بتونید به تدریج او رو به راهی که درست میدونید بکشونید. و این معمولا همراه هست با یه شناخت بیشتر و بعدن در اختیار گذاشتن امکانات اینکه یه کس دیگری غیر از شما که یه روانشناس خوب مرد میتونه باشه بهش کمک کنه. و الا یه روانشناس خوب مرد و الا کار نمیکنه. ولی نه روانشناسای، چون الان در ایران بنده برخی از قضیه چیزایی میبینم و میشنوم که باورم نمیشه. نه یه کسی که
من اقدام کردم ولی نتیجه نگرفتم.
چرا؟ یعنی چی اقدام کرد؟ ببینید عزیز، منم سب کنید. آخه این حرفا حرفای خطرناکه. پارسالم 82 میلیون انسان مردن که حداقل 40 میلیون چون تو بیمارستان بودن، 8 دکتر هم برای سرشون بود. برخی از قضیه کاری نمیشه کرد. و بعضی خود ما نمیخوایم کاری بکنیم. ببینید شما این جملتون، برزم توجه کنید، این جملتون برخی از اوقات درسته، غالب اوقات غلطه، ولی حتما دقیق نیست. شما فکر میکنیم اگر بچه‌مون رو در سن 16 17 19 بریم پرو روانشناس خوب میشه. من همچی تضمینی وجود نداره. اصلا تضمین که سهله، اگر او نخواد و همکاری نکنه تقریبا از 10 مورد 8 موردش به جایی نمیرسه. بنابراین چه شد اونجا که رفتی؟ کی بردیتش و اونجا چه خبر شد؟
آقای دکتر، یک سال پیش پیش آقای روانشناس بالینی بردم، 6 جلسه، 7 جلسه. تنها چیزی که آید من شد این بود که پسر من خود رأی‌تر شد، یعنی آزادی صد چندان بیشتر از گذشته شد، بیشتر به اینترنت پناه برد، بیشتر به کارهای شخصی که خودش دوست داره پناه برد.
نه به من بفرمایید. ببینید عزیز، میدونید این حرف شما چه معنایی داره؟ مثل که اون آدم گفته برو بیشتر اینترنت بازی کن. من فکر کنم چه حرفی بهش زده.
عملا این
نتیجه. نه ببینید عزیز، نه. خب این شما از اول به من نشون دادید که هر جور دلتون خواست میتونید موضوع رو بیان کنید. ببینید من حق داشتم، عملا این نتیجه رو داشت. اصلا چنین نیست. فرزند شما ای بسا میخواسته لج کنه به شما نشون بده، چون دکتر اتفاقا داشته روش خوب کار میکرده و اون میدونسته که باید مسیر زندگیشو عوض کنه، از این لذت خیالی بیاد بیرون، وارد حتی یه زندگی جدی همراه با درد بشه. پس بهترین کار اینه که اگر من لجبازی کنم و مخصوصا برای این که مادرم به این نتیجه برسه، چون سیستم استدلالی شما هست، کاری بکنم که نشون بدم تازه اوضاع بدتر شده، دست از سر من برای رفتن دکترم برمیده، همطور که به من این حرف رو زدید. ببینید عزیز، ماجرای انسان پیچیده تر از اینه. و بعدم شما این رابطه علت و معلولی چجوری میتونید مطرح کنین؟ آخه شما حتی به نظر من به ذهنتون نباید یه دفعه بیاد که من بردمش برای دکتر و یه دکتری بهش گفت بچه برای چی میخوای درس بخونی 19 سالگی 18 سالگی بیباره بشین کامپیوتر باز کن؟ همچه حرفی که بهش نزد عزیز.
پس من خدای دوستا، من قبل از ایشونم پیش یه متفق تخصص روانشناسی کودک و نوجوان رفتم. ایشون برای پسر من تو سن 18 سال 17 سالش بود اون موقع قرص ریتالین داد. خب. بعد پسر من یک ماه این قرص خورد، خیلی عصبی شده بود، خودش به دست خودش قرصا رو ریخت بود، گفت ماما من به هیچ عنوان نمیخوام، خیلی من اذیت میکنه این دارو. بعد من دوباره برای دکتر
مرد. نه سب کنین. قرص ریتالینی که دادن برای همون هایپر اکتیویتی بوده. حالا اولا ظرف دو سه روز نشون میده کار میکنه یا نه، یعنی بچه تون باید بهتر میشه. به علاوه من اگر از دکترم قرص گرفتم وقتی جواب نگرفتم یا تأثیرات جنبی و جانبی بدی داشت، میرم پل دکتر میگم قرص اینجوریه، تا اون بدونه چیکار باید بکنه. چون بسیاری از این داروها رو باید به بیمار داد بدون اینکه اون دانش رو نداریم که دقیقا بدونیم چه باید کرد. بعد از واکنشی که پیدا میشه پاسخی داده میشه، تصمیم بگیرن چه میکنن. بعدم شما ببینید به چی استدلال کرد آخرش، پسرتون ریختش دور. پسر شما فقط میتونه یک کسی باشه که چون تیپ روانی شما رو الان کمی من میشناسم، فقط میتونه مخالفت و مبارزه کنه، یعنی اهل جنگه با شما و دوربریاش. خب اگر خب همین به همین جهت است که او ملاک نیست که تصمیم درست میگیره. من اگر کسی هستم که شما وقتی بگید هوا سرده میگم گرمه، وقتی بگید که آب گرمه میگم سرده، شما دیگه قرار نیست اونو مبنا قرار بدید. ببین شما الان برای من که نمیدونم میخواهید با یک جمله منو ساکتم کنید، نه اینکه بگم قصدی داری تا، یعنی میگید دوار ریختو بی خود ریختو. یعنی او قرار بود به دکترش گزارش میداد که چه حالی پیدا میکنه و ای بسا دکترش هم باش موافقت میکرد که این رو باید ریخت دور، اما چیز دیگه بهش میداد.
بعد اما دوستا من به یه دکتر، این دفعه به یه دکتر مغز و اعصاب پزشک مراجعه کردم. ایشون به من گفتن که نباید پسر شما نباید داروی ریتالین مصرف میکرده، شما بیاید نیست که من اگه تشخیص من سوالی باشه من با یه داروی دیگه که اعتیاد آور نباشه ایشونو معالجه میکنم که بتونن تمرکز داشته باشن موقع درس
خوندن. خب این حرف ببینید عزیز، ما در مقابل ریتالین الان 3-4 تا دارو داریم که از اونها خیلی بهتره. شما باید واسه یه دارویی از همون نوع رو بده که مطالعات نشون میده بهتر است، ولی همچنان ایشون هم تشخیص شاید هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی رو داده، ولی بله. تو سن 18-19 سالگی معمولا این تبدیل میشه به دیپرشن، یعنی یه وسایل دارویی ضد افسردگی بیشتر بهشون کمک بکنه. و به علاوه دکتر مغز و اعصاب میتونه تشخیص بده ADD و ADHD رو و دارو رو در ارتباط با اون، ولی کار روان درمانی رو معمولا نمی کنند. چون مفهوم مغز و اعصاب جان،
الان سوال من از شما اینه، من هنوز پسرم پیش این دکتر مغز و اعصاب خودم رفتم، پسرم هنوز نبردم ببینم تشخیص قطعیه ایشونم سوالیه یا داروه. الان سوالم از شما اینه، پسر من امسال تازه دانشگاه قبول شده رشته مهندسی مکانیک، سوالم اینه که من آیا میتونم با کمک دارو به پسرم کمک کنم که ادامه تحصیل بده یا نه؟
جوابتون رو میدم، اگر مشکل فرزندتون کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی کاملا، برای اینکه داروهایی که برای این کار وجود داره درست مانند زدن عینک به چشم کسی که بدون عینک نمیتونه بخونه، به مجردی که بزنه میتونه ببینه، اما دارو معالجه چون نمیکنه و اخیراً هم شنیدم در تهران نورو فیدبک وجود داره، بپرسید شاید بتونن از اون طریق هم کمک کنن بدون اینکه دارو بخوان یا بعدن دارو بخواد. در یکی از اون سیستم
یعنی نورو
فیدبک، یعنی یه نوع آموزش به مغز داده میشه که امواج مغزی رو با توجه اگر بیش فعالیتی سمت راست یه مقدار بیش از حد رو کم کنه و این آموزش رو میتونه بیاموزه. بنابراین یک دارو مصرف نمی کنه، دو معالجه میشه. بنابراین ببینید کجا نورو فیدبک رو دارن در تهران، برای که شنیدم دو سه تا مؤسسه هستن و اونجا میتونید کمک بگیرید، ولی در موارد شدیدش بهتره که با دارو شروع کنن و یا با دارو ادامه بدن همراه با نورو فیدبک. موارد خفیفش ای خفیفه احتیاجی به دارو نیست، میشه از طریق نورو فیدبک همون نتایجو گرفت، ولی فرزند شما میتونن با کمک دارویی این کارو بکنم. باز جمله‌مو تکرار میکنم، احتمال اینکه ایشون الان افسردگی داشته باشه بیشتره و معالجه از اون طریق شاید جواب بهتری رو بده. من به پیام ها رسیدم.
آقای دکتر فوق العاده پسر شاد و بذله‌گویه، یعنی که یه جمعی که شرکت میکنه دیگه
اون خیلی چیز مجلس... نه خیلی چیز رو اون نشون نمیده عزیز. اون میتونه آنچنان بخنده برای که درد پنهانش رو یه جوری بتونه جبران کنه. این بازی رو انسان داره. بله من تشخیص احتمالی میدم. نتیجتاً شما دنبالش رو بگیرید، ولی نورولوژیست شاید احتمالاً اونقدر کمکی نکنه که یه روانشناس یا یه روانپزشک باشه. من به پیام‌ها رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. متشکرم. شنگوان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
وکالت و عدالت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800 تصادف و یا 1-888-97-97-97-9 تصادف.com.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چه کار میتونم بکنم؟
شما بهم بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی رو ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستیم به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکرا خانم من با این مسئله ای ندارم، بفرستیمشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو 38 ایرانیان.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400. دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشن از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر. توجه فرمایید.
سازمان خیریه بنیاد کودک با 15 سال تلاش بیوقفه همچون چتری استوار و افراشته سرپناهی امن برای نونهالان و فرزندان عزیزمان در اقصا نقاط محروم بوده و در انتظار یاری شما یاران صمیمی خیش می باشد. این سازمان نهاد خیریه بین المللی و دارای مقام مشاوره‌ای از سازمان ملل متحد می باشد و در جهت اهداف عالی و انسان دوستانه این سازمان جهت نابودی فقر و جهالت گام برمی‌دارد. بنیاد کودک بیش از 4000 کودک و نوجوان با استعداد را تحت پوشش دارد. با ماهیانه 20 دلار کفالت کودکی را به عهده بگیرید و از طریق گزارشات شاهد پیشرفت فرزند تحت سرپرستی خود باشید. تلفن اطلاعات 310-453-809 یا 949-754-0611. از سارنمای www.childfoundation.org دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خیلی متشکرم که وقت به من دادین.
خواهش میکنم.
عرض کنم که من 3 فرزند دارم. دخترم 31 سال تقریبا، پسرم 24 سال، پسر بسیار وسطی و پسر کوچیک حدود 19 سال. الان 2 پسرون با ما زندگی میکنن. آها، ولی دخترم حدود 3 سال پیش رفته کالیفرنیا، ما ایالت دیگه هستیم و ایشون رابطه شو در واقع با ما خیلی کم کرده، حتی با ما تماسی نمیگیره. اگه اجازه بدیم من یک سوابقی از زندگی بگم، شاید شما بتونید بهتر به حال نظر بدیم.
بفرمایید.
عرض کنم که ما حدود 7 سال پیش به امریکا آمدیم. کلن از ابتدا من مشکلات خاصی با همسرم داشتم که عمدتا شامل دخالت بی حد و حصر پدر مادرش، علاقه مفرط و غیر عادی رو پدر مادرش و همچنین پولای زیادی که به صورت مخفی برای خرید خانه، لوازم خانه، مستمری ماهیانه به اونها بدون اطلاع من میدم. چون که من از این وضع ناراحت بودم و حال او و مادرش برای اینکه من تحت فشار قرار بدن، ذهن دخترم که دختر حال بچه بزرگم بود برای من به حال مشوش میکردن. این نتیجه تن باعث ناراحتی دخترم و حتی کینه نسبت به من شده و سعی میکرد که مثلا گهگاه کمتر تو خونه بمونه. این حالت وجود داشت.
چرا شما واقعا این رو به همسرتون و خانواده مرتبط میکنید؟ بله، دختر شما با توجه به نوعی که خودتون حرف میزنید دختر ببخشید ابله و بیشعوری نبود که مامانش بگه بابات بده، در حالی که تو خونه میبینه پدرش که هست و مادرش که، بعد به خاطر اون اولا با شما بد بشه بعد از خونه بره بیرون.
خب نه که از بره بیرون، من زدم که به هر حال
خب بیشتر به شما
شاید نبود. خب من احساس میکردم که روش دارن کار میکنن، به هر حال هم به خاطر اون مسائلی که مقدماتا خدمتتون گفتم، برای اینکه به هر حال جبهه خودشو قوی کنن منو تحت فشار بذارن، من کاملا این حس میکردم.
آخه اگر نصب کنید، اگر
تصدیری متوجه دخترم نمیدونم.
نه، حالا نصب کنید. حالا اگر واقعا شما در خانه نبودی، خانه که شما دارید به جایی که مرکز محبت بوده مرکز لشکرکشی بوده که اونا دنبال یارگیری بودن.
متاسفانه بوده.
خب حالا شما بوده. حالا شما چه جنگی با هم داشتی؟
نه همین که گفتم که به هر حال علاقه مفرط او پدر مادرش
خب بوده. حالا نصب کنید،
مخفیانه به پدر مادرش میداد برای به هر حال کارهای خودشون.
فقط ایشون چقدر پول در اختیارش بود؟ نه ایشون چقدر پول در اختیارش بود
به حد کافی پول در اختیارش بود. درآمدی داشت بود اختیارش بود.
نه پول از کجا درآمد؟ از کجا درآمد داشتن؟
کار
می‌داشت. خب کار می‌کرده. نه صبر کنید. فرض کنید که 100 دلار در خانه شما درآمد بود وقتی به امریکا تشریف بود. چقدر چه شما درآمد بود؟ چقدر چه ایشون؟
در ایران می‌فرمایید دیگه.
در ایران.
بر مثلا فرض کنید 50%
درآمد. پس ایشون 50% هزینه
در می آورد. به حال
چقدرش از این 50% فکر کنیم داد به خانواده‌اش؟
شاید 70-80%.
یعنی اگر
در حال واسه خرید خانه برای لوازم خونه واسه مستمری ماهیانه
آخه چیز نه صبر کنید عزیز. آخه این چیزی نیست که کسی بتونه پنهان کنه. من فرض کنید در ایران 1,000,000 تومان در بیارم، 700,000 تومانشو بدم به خواهرم یا مادرم، بعد تو خونه هیچ کس نفهمه، من پنهانی چجوری میتونم این کارو بکنم؟
خب میکرده دیگه، پنهانی که به هر حال میکرده دیگه، پنهانی یعنی بدون اطلاع من، که مثلا من فرض کنم به من نمیگفت چیزی، ولی من اینا به تدریج متوجه میشدم، یعنی در حال آزاد من سر کار میرفتم این کارا رو، به هر حال خیلی کارو مشکلی نیست این پول دادن
ها، آخه مسئله این است که
کارو میکرد.
نه ببینید عزیز، من نمیگم پول دادن مش، پول دادن آدم میتونه 1,000,000 دلار هم یه دقیقه به کسی بده، مرزم این است که ماه به ماه کسی همچی پولی بپردازه، خب معلومه پول تو این خونه نیست، مگر ایشون قرار نبود که نصفی از خرج خونه رو هم بدن یا نمیدادن؟
نه به حال یه قراری نبود، من خودم خرج خونه رو برای تعمیر میکردم، خیلی خوب از اون نظر، ولی من چیزی از خونه نمیذاشتم که اون خرج بکنه، اگر حالا چیز خرج میکرد در حال تحت چیزی فشاری نبود میکرد، ولی به هر حال کل مخارج خونه یا مسائل خونه رو من میدادم. به هر حال منظورم اینه که این وضعیت ادامه داشت تا ما اومدیم 7 سال پیش امریکا، و ابتدا دخترم بوده 1 سال قبل از ما اومد، ابتدا به 8 سال پیش اومد، و وقتی که ما اومدیم خونه گرفتیم خریدیم، من به دخترم گفتم که تو چرا اجاره میدی 700 دلار، بیا تو خونه ما، به هر حال پولت پسنداز کن، و اومد با ایدی از دوستان همکلاسیش که دوره دکترای دانشگاه بود دوست بود، گفتم که به حال من سن حدودی 24-25 ساله، خب به حال یکی از اینا که مناسب تشخیص میدی باشون به حال شروع کن، به حال نامزدی و برسم ازدواج، و ایشون بازم به حال روی مسئله کار کرد و به حال با یکی از بچه های ایرانی اینجا نامزد کرد و به حال نامزدیش برقرار شد و من تو خونه ما بود و زمین که نامزدم داشت. من همون حدود فرض کنیم 4 سال پیش رفتم ایران برای حدود 8 ماه که اونجا به حال کارایی داشتم، بعد که برگشتم متوجه شدم که هم نامزدیش و هم خورده و همین که از خونه گذشته رفته به حال آپارتمان خودش، این آپارتمانی دوباره گرفت، و متوجه شدم که متاسفانه به حال مادرش بهش گفته که این نامزد به هر حال شاید تو آدم بهتری بتونی پیدا کنی، آدم بالاتری، به اونو تشویق کردی که به هر حال با کسی دیگه نامزد بشه، و همین باعث شده بود که نامزدیش هم به هم بخوره. نامزدیش به هم خورده بوده در این فاصله که من نبودم و از خونم رفته بود، من که برگشتم دیدم نیست، رفته خونه آپارتمان خودش، و بعدش هم برای مدت کوتاهی کارشو منتقل کرد به کالیفرنیا، اینو یا منتقل شد و رفت. مشکل من اینه که خب الان اونجا الان حدود 31 سالشه، بعضا توجه میفرمایید؟
بله آخه ببینید شما یه رابطه ای بین اینا، نه ببینید عزیز شما وقتی که
مقدمه ای گفتم که برسم
آخه عزیز که... آخه عزیز نه آخه استدلالای شما بعد 8 ماهی که در ایران تشریف داشتی دختر شما هم نامزدیشو به هم زده، هم از خونه رفته بیرون، خب این علیه شما نبوده؟
چرا شما گفتم علیه من درست موقعی میگفت؟
نه ایشون درست، نه خودشون درست بر علیه مادرش عمل کرده، بنابراین ایشون در جبهه مادرش نیست، چرا بگویید برام اومدنش به کالیفرنیا به دلیل شغل و کارش بود؟
نه به هر حال من میگم که به هر حال این اتفاق افتاد، دارم اتفاقا رو میگم، نمیگم که به هر حال چیزی به علیه من بوده. مثلا الان وضعیت اینه که ایشون در کالیفرنیا است و ما در ایالت دیگه هستیم، ولی متأسفانه به دلایل همین به هم خوردن مسائلش و به هم آشفتگی پیدا کردی، حتی درسش هم به هر حال نتونست به سرانجام برسونه، و ارتباطاتش رو حتی با مادرش هم کم کرده، خیلی کم کرده، حتی با ما تماس نمیگیره، ما به سختی میشینیم باش تماس بگیریم، اگه تماس هم بگیریم به هر حال خیلی کوتاه مدت و خودش از ما و شاید خیلی دور نگه میداره. من حقیقتا نگرانش هستم، نمیدونم چیکار بکنم، هیچ به قول من راه نمیده که حتی برم پیشش یا مثلا باش صحبت بکنیم یا با ما صحبت بکنه. ناراحت نگران خودم نیستم، نگران اون هستم که از این وضعیت در بیاد، به حال سرانجام پیدا بکنه، چه از نظر ازدواج، سنش الان در حدود 31 سالشه، و چه از نظر ادامه تحصیل، هیچ اجازه ارتباط و هم صحبتی با ما رو نمیده.
حالا اگر نه صبر کنید، حالا اگر یک کسی از دختر شما بپرسه که مشکل تو با پدرت و مادرت چیه، چه جواب خواهد داد؟
خواهد گفت که من دوران خوبی و راحتی تو زندگی و حال تو خانواده پدر و مادرم نداشتم.
بسیار خوب، هر کسی از اون زندگی میره دیگه. شما اگر یه جایی اذیتتون کنن چرا بمونید؟
بله من قبول دارم.
یعنی خب کاری که کرده کار غیر عادی نیست. او معتقد است که پدر و مادر من رابطهشون با هم و با من
در ایران این مسئله بود، در اینجا که نبود.
فرقش چی؟ به هر حال من اگر یه تجربه ای از دو تا آدم دارم که با خودشون با هم و با من خوب نبودن، من چه دلیل داره هنوز بمونم در این ناخوبی؟
بله.
خب این که رفتنش عادیه. این که شما
من در این موردش مشکلی ندارم. یعنی تصدیق میکنم حرف شما رو، به تایید میکنم که به هر حال این به طور طبیعی فاصله میگیرد. ولی الان من چه کار میتونم بکنم که به هر حال بتونیم باش نزدیک بشیم؟ چه کار میتونم بکنم که بتونم باش صحبت کنم؟
نه خب میخواد صحبت کنیم که چی؟ نه سب کنیم، میخواد چه صحبتی باش بکنم؟
صحبت بکنم که به هر حال شاید بتونم بهش نزدیک بشم، شاید بتونم به حال راهنماییش کنم.
نه شما چه راهنمایی میتونید؟ عزیز من صبر کنید قربونت. شما من بفرمایید یه دختر 30 ساله‌ای که برای دکتراش کار میکرده و 8 ساله تو امریکاست چه احتیاجی احتمالاً داره که چیزایی که شما میخواد بهش بگید که سالها و بارها گفتید رو ندونه؟ میدونم اون رو. میخواد شما به من بگید که 5 صفحه بنویسید؟ من میخوام اینا رو بهش بگم. من به اون میگم احترام پدرت چی میگه، به شما نشون میدم عین 5 صفحه‌ای که شما میخواد بگید رو اون میدونه.
بله.
پس مسئله ما گفتن نیست. شما هنوز ببینید عزیز، شما هنوز نگاهتون متاسفانه به این صورت است که من یه دختری دارم که نمیدونه و من باید بهش بگم که بدونه. معرضم این است که دختر شما همه حرفایی که شما میدونید تو میدونه، تازه شما خیلی چیزا راجع به اون نمیدونید. بنابراین شما یه راه برای نزدیک شدن به او دارید. حرفتون عبارت از این است که دخترم، این استعفانامه من است از پدری تو و میخوام به عنوان یه آشنا و به عنوان دوست تو باشم. فقط هم تو حرف میزنی، فقط هم تو به من میگی من چیکار کنم. منم هیچ به تو نمیگم چیکار بکنم و چیکار نکنم. من قول به شما میدم اگر اینو بنویسید و قسم بخورید به آنچه که از نظر شما عزیزه و دخترتون باور داره، مشکلی نداره با شما یا مادرش ارتباط برقرار کنه. ولی شما میخواد برید دو مرتبه تو زندگیش دخالت کنید. خودتون
نه
بده. آخه دارید به من
نه بده. فقط میخوام بهش نزدیک بشم. فرزند
آدم. نه 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 اصلا فرزند آدم هیچ معنی نداره. شما اگر الان دخترتون احتیاج به جراحی قلب داشته باشه، فرزند شما، شما جراحیش میکنید؟ نه. نه ببینید، شما هنوز با یه باور ذهنی هستید که من میدونم اون نمیدونه، من میفهمم اون نمیفهمه. و من اجازه بدید خدمتتون عرض کنم با توجه به آنچه که به من فرمودید، شمایید که دخترتون رو نمیشناسید. ای بسا دختر شما اصلا یه مشکلات جدی روانی داشته باشه که شما اصلا نمیدونید چه هست. یعنی ببینید، اصلا موضوع از این دید نرید سراغش. یعنی متاسفانه این اصلا کار نمی کنه و به احتمال زیاد نظرتون هم درست نیست. من چون راحتم تو این گفتگوها، شما حرفتون این است که من یه کسی هستم که 31 سال تو رو میشناسم و حالا دلم میخواد که دوست تو باشم. و دوست تو یعنی تو حرف میزنی من میشنوم و اگر از من سوالی کردی و اصرار کردی که نظرم رو بگم بهت میگم. ولی من به تو یه قول میدم که هرگز نظری نمیدم، هرگز هیچ حرفی رو نمیزنم. اگه میبینید در خودتون این آمادگی دارید، رابطه برقرار میشه.
ولی اگر همه آمادگی همه کاری دارم به هر حال باشه تو برقرار کنم.
به همین جد است که شما اولا اگه دلتون میخواد میتونید بهش بگید، اگه تو کالیفرنیاست بهش بگید که من یه پیغامی براش بذارید اگر میدونید، یا از طریقی که میشه که شما امروز با من صحبت کردید و من شما این حرفا رو زدیم. اولا من مطمئن هستم که متاسفانه بسیاری از عرایض من رو تایید میکنه، از این بابتش خوشحال نیستم ولی میکنه. دوم شما بفرمایید، بعدم میتونید برید تو هولاکوی آرکایف تاریخ رو بزنید، خودش میتونه بره بزنه. بحث من هست برای که مال 3 سال قبل گفتگوهای رادیویی من به همت یکی از دوستان تو هولاکوی آرکایف، یعنی همون آرشیو ARCHIVE هست، بشنوتش و بعدم بگید که پیرو اون گفتگو اگر عرض منو قبول کردید، اگه دلتون خواست شب برنامه رو دوباره بشنوید یا بعدن خودتون بشنویدش. اگر عرض منو قبول کردید همون نامه رو بنویسید ولی پاش بیستید و هرگز بهش نگید چیکار بکن چیکار نکن، درو به روی شما باز میکنه. ولی روزی که ما میخوایم بریم به کسی بگیم، مثل اینکه شما و من الان پاشیم بریم توی بیمارستان به دکتر بگیم آقای دکتر میخوای بری عمل، ما داریم بهت میام، این کارو بکن اون کار نکن، شما فکر کنین با ما چه میکنه؟ من و شما نمیدونیم. و بر اساس آنچه که فرمودید، یه دختر 31 ساله‌ای که در مقطع دکترا داره کار میکنه و ضمناً این سابقه‌ای که بهش اشاره فرمودید و ماجرای نامزدی و ماجرای به هم زدن نامزدی و بقیه کارها و تمام کردن درسش و اینا، نشون میده احتیاج به کمک داره، ولی نه کمک پدر، نه کمک مادر. آغوش گرم و محبت پدر و مادر رو میخواد، در باز خانه رو میخواد، ولی کمک رو باید از آدم حرفه‌ای بگیر. اصلا کار شما نیست. یعنی درست مثل این است که من اگر پسرم بگه گرسنمه میتونم براش یه غذای تهیه کنم یا پول بدم بره بخره یا بریم با هم بخوریم، اما اگه به من گفت که پدر سرم یا قلبم یا معده‌ام یا نمیدونم کبدم کار میکنه، من فقط میبرمش دکتر، من کار دیگه نمیتونم کنم. و شما از پدری استعفا بدید، به همسرتون هم بفرمایید از مادری استعفا بده، چون شما یه دختر 30 ساله دارید که اگر دوستش بخواید باشید اصلا مشکلی در رابطه نداره، ولی اگر بخواید پدرش باشید و مادرش باشید متاسفانه پایده‌ای نداره. علاوه باورم کنید هر حرفی که شما میخواید بزنید رو او بیشتر و بهتر از شما میدونه و میدونه شما چه خواهید گفت و اون مسئله‌ش. بنابراین اصلا بردارید و این استعفا، من تو کار تراپی با ده ها حتی به جرات نمیگم صد ها پدر و مادر رو تو دفتر داشتم، ازشون خواستم، نامه رو همونجا نوشتن، بعدن به پسرشون دخترشون دادن و بیشترشون حتی به یکی دو هفته نرسیده، مخصوصا وقتی که فرزندشون مطمئن شده که صمیمی و صادق، حتی وقتی هم که نشده که دیده اشتباه کرده برگشتن برمیگردن. بچه ها با ما دشمنی ندارن، مشروط بر این که ما نخواهیم آزارشون بدیم و روی ده ها زخمی که دارن که ما ازش خبر نداریم هی روش نمک نپاشیم. بنابراین شما نه موضوع نامزدی رو مطرح میکنید نه درس خوندن رو. شما اگر او با شما حرفی زد راجع به ازدواج میشنوید، اگر حرفی زد راجع به درسش میشنوید، ولی آغوش گرمتون رو دارید، خانتون به روش بازه، هم شما هم همسرتون، اون وقت است که دخترتون هم برمیگره، چون بچه ها دلیل نداره با پدر و مادر وقتی که یه اصولی رعایت میکنن به جنگن. به هیچ وجه. مطالعات علمی تو امریکا نشون میده بچه ها و نوجوان ها و جوان ها بیش از رابطه جنسی، اتومبیل و پول رضایت خاطر پدر و مادر رو میخوان. یعنی این موضوع هنوز براشون مهمترینه. پس بنابراین شما تو اون مسیر حرکت کنین، مطمئنم که خودتونم
چجوری میشه که به خونه یعنی همون میفرمایید که آغوش گرم خانواده چه وارد
خیلی ساده است عرض کردم. شما نامه رو بنویسید و واقعا صمیمانه و صادقانه شما و همسرتون
تو جلو. من پدر شما نیستم،
از پدری استفاده دادم، من فقط میخوام دوست تو باشم. و اگر به شما جوابی نداد و شما دلتون خواست، اگر شما دلتون خواست با وجودی که من این کار نمیکنم، لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، شما تلفن دخترتون رو بذارید، من با ایشون تماس میگیرم. اصلا مسئله اینه.
تلفن دفترتون چنده آقای دکتر؟
310 273 7636.
یعنی اگر به این نامه من یا ایمیل من پاسخی
نداد، اگر ما نامه شما رو دو هفته بهش جواب نداد، اولا بگید با من صحبت کردید و این روزی است که شما صحبت کردید، میتونه بره تو هلاکوی آرکایف هم منو بشنوه اگر امشب نمیتونه. دوم بله. اگر دو هفته به شما جواب نداد، شما لطف میکنید به دفتر من تلفن میکنید، میفرمایید کی هستید، ما با هم صحبتی داشتیم، من اینو خدمتتون گفتم، یه پیغام کوتاه میذارید، شما تلفن خودتون رو میذارید، شما تلفن دخترتون میذارید، اجازه میدید من با شما تلفنی یه صحبت کوتاهی خواهم داشت، بعد با دخترتون من زنگ میزنم حرف میزنم با کمال میل.
بله اسم تلفن دخترم رو مستقیما به خود شما بدم،
بعدن لطف کنید میدید من خودم باهاش صحبت میکنم. بله. بدون اینکه هزینه براتون داشته باشه، نه اینکه فکر کنید برای این کار رو میکنم، فقط به خاطر اینکه این کار رو به این دلیل میخوام بکنم که دلم میخواد یه پدر و مادری رو که میدونم بسیاری بسیار کشیدن در یه همچین شرایطی، بچه‌ها رو به پدر مادر و مادر رو پدر رو هم به بچه ها انسان برسونه. ولی شما از پدری و مادر
این مقدماتی که من گفتم نشنوه بهتره که مثلا که حالا من از شهر زندگی
هر کار دلتون میخواد بکنید، نمیخواید بگید، فقط تلفن کنید و اون رو بگید با من صحبتی کردید و بعدن این درخواستی است که من از شما کردم، باید او بدونه که کسی درخواست کرده، من بعدن با دخترتون صحبت کردم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال خیلی کوچیکی دارم،
باید روی خط باشید با پیام ها رو بشنوید، من در خدمت شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
یک شنبه هفتم نوامبر 2010 یک بار دیگر مجله عروس به مدیریت نوید سویلیان شوی عروس را از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در هتل حیات ایروان برگزار می‌نماید. 310 753 96 22 310 753 96 22. داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321, and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology, as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now, and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Call now. Offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears authorized licensed contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو
دکتر، عرض کنم که من غیر از واسه دخترم، من دو تا پسر دارم که عرض کردم یکیشون 24 سالشه، یکیشون 19 سالش. این پسر 24 ساله هم به حال درسش رو مقطع فوق لیسانس تموم کرده، روابطش خیلی روابط صمیمانه و خوبی با ما داره نزدیک، ولی پسر کوچیکم با اینکه تو همه تو یک شرایط بودن، 19 سالشه، یه خود به حال کمتر صحبت میکنه، کمتر وارد به حال مسائل ما میشه، کمتر به حال نزدیک هست. من میخواستم سوال کنم که آیا چه دلیلی داره این قضیه؟ یعنی دو تا پسر تو یه خانواده با هم بودن، یکیش اینجوری، یکیشون به شکلی دیگه، ما برای این بچه 19 ساله هم چیکار میشه؟
آخه عزیزم ببینید، شما یه مقدار فرضایی دارید، جسارت منو ببخشید، همه غلطن. ببینید من فقط یه مثال عرض میکنم، شما رو نمیگم، من خودم فرزند اول دارم، فرزند اول منو پدر و مادرش بزرگ میکنن، فرزند دومو بچه اول بزرگ میکنه. شما یه فاصله 12 ساله دارید با دخترتون، یه فاصله 5 ساله داره با پسرتون، اونا به مقدار زیادی پدر و مادر بودن. خانه شما یه جور نیست، خانه شما با در سنای مختلف، شما فرض کنید پسر اولتون بوده 1 سالش، دومی بوده 6 سالش، دخترتون در اون زمان مثلا بوده 13 سالش، شما چطور فکر می‌کنید که یه جور در بیاد؟ چه شما اصلا با همسرتون دعوا می‌کردید، بچه 1 ساله فکر می‌کرد مثلا شوخیه، دختر 13 سالتون شب خوابش نمی‌برد تا صبح، بلکه از وحشت ترک و جدایی شما. ببینید شما یه فرضایی دارید که اصلا با هم نمیخونن. این تصور که ما بچه‌ها رو یه جور بار میاریم اصلا چنین نیست. بعدم بچه‌ها با توجه به جایگاهشون، اونم شما اگر به من میفرمودید، اصلا اول به من گفتید که بزرگترین مشکل ما چیه، میگفتم فاصله های سنی بچه‌ها. فاصله سنی بچه‌ها بین 20 تا 35 ماه، یعنی 20 ماه تا زیر 3 سال. اون موقع است که ارتباط اونها و ارتباط پدر مادر ساده میشه. و الا فاصله ها مسئله است. علاوه دختر شما مخصوصا اگر همسرتون کار میکردن ای بسا نقش مهم مادری داشته برای این پسر کوچک و اونه که مادرش بوده، در حالی که دختر شما رو مادرش بوده. دو تا آدم متفاوت بزرگش کردن. بعدم این فاصله سنی ها خیلی مسئله است. اون وقت هم شما 7 سال قبل تشریف آوردید، پسرتون 12 سالش بوده. یکی از سنای بد جابجایی بچه هاست. علتش هم این است که بین 5 تا 15 بچه ها دارن ریشه میدونن توی سرزمینی و وقتی که ما از جا میکنیمشون مثل درختی است که درش اون روی ما رو گشتیمشون تو گلدون، احتمالی که درشون به خشکن هست. بنابراین و بعدم بچه ها از نظر شخصیتی با هم متفاوته، از نظر زمین های ژنتیک متفاوتن. مگر صورت بچه های شما یا دست و پاشون همشون ستاشون این همه؟ حتما نیست. بنابراین زمینه های ارثی متفاوته، از یه پدر و مادر هستن ولی ارثی متفاوته، برای که یه چیز نزدیک 250,000 کروم در حقیقت جن از پدر و مادر به بچه داده میشه، ترکیبا بسیار متفاوته. بعدم حوادث و اتفاقات متفاوته. فرض بکنید پسر کوچیک شما رو مثال عرض میکنم، دو دفعه سگ دنبالش کرده، معلومه که از حیوانات وحشت داره، پسر بزرگتون و دخترتون نه، یا برعکس. بنابراین حوادث زندگی اونها یکی نبوده. علاوه نقش پدر و مادر امروز تاثیرش حتی تو جوامعی که خیلی پدرم در کندوکن 10% تا 20% 90% تا 80% رو بقیه میسازن. فرزند شما رو بیشتر خواهر و برادرش ساختن تا شما، و بعدم محیط آموزشی ساخته تا شما، و بعدم محیط اجتماعی، و بعدم این جابجایی فرهنگی. شما تنها عامل سازنده و یا به هم زننده نبودید. بنابراین در خصوص فرزندتون هم باید موضوع مشکل کجاست. من احساسم این است که تو خانواده شما رگه‌هایی از یه چیزایی مثل افسردگی میتونه باشه، احتمالاً هم شاید، نمیخوام اصلا جواب بدید، شما یه مقدار حالت خشم و عصبانیت دارید و همسرتون یه نقش دیگر پنهانکاری و مظلومی، بچه‌ها این وسط میتونن سخت آسیب ببینن. بنابراین اگر بتونید فرزند کوچکتون رو هم کمکش کنید که با کسی صحبت کنه، احتمالاً خیلی از این مسائل و مشکلات میتونه حل بشه و از میان بره. برحال خوشحالم با تو.
همون چیزی که در مورد دخترم فرمودید،
حالا هر اونم میتونه باشه. حالا داستان نه، داستان دخترتون یه مقدار متفاوته، ولی پسر چون 19 سالشه موضوع میتونه چیز دیگری باشه. ولی به هر حال اگر به دنبالش را بیفتید احتمالاً راه حل‌هایی براش پیدا می‌کنید. به هر حال امیدوارم این مشکل حل بشه. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنون. خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
سلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام. صداتون آهسته است عزیز دل.
بلند. آهسته. خیلی بلندتر شد.
ممنون. بفرمایید.
من مثلا
نه خیلی صداتون یه دفعه رفت پایین عزیز.
یه سمینار اومدم خدمت شما که شما تشریف برده بودید توی شهر ما توی کانادا. صدام خوب هست الان؟
بهتر شد. بفرمایید.
خب مسئله اصلی من این مسئله به قول اینا تراست ایشو که باعث میشه تمام روابطم با هر یعنی فرشته دنیا باشه جلوم، اون مسئله تراست من باعث میشه که به هم بریزه.
بله.
و خب این میدونم هم از بچگی از کجا میاد. شما رو که ملاقات کردم در شهرمون در کانادا، براتون در از 20 ثانیه براتون توضیح دادم که این فکر میکنم از اونجایی میاد که مادرم رو دیدم رابطه نامشروع با مردان دیگه. من الان سنم بالای 40 هست، تو کارم موفقم، درستم تحصیلاتم خوبه. یه دفعه ازدواج کردم با دختری که همسایه همون بود، باز خیلی دختر خوب، ولی همین برنامه تراست خب مثل سم همیشه خراب میکنه و واقعا دست خودم نیست. یعنی میفهمم که این فکری که تو سرم میاد make sense نمیکنه، ولی مثل که یه چیزی تو اون زیرا هست، بعد یه چیزی هم میبینم اینا با هم دیگه ادغام میشه و متاسفانه یه چیزی توی حس بدی تریگر میکنه که حالا فقط جوری که شدم قبلنا که خب با خانم قبلیم بیچاره داد و بیداد میکردم، ولی الان فقط جوری که شدم با افراد دیگه اینه که مثلا فقط ساکت میشم و خب ساکت شدنم باز خوب نیست چون آدم اتنشن نمیده و اونا فکر میکنن خب تو چته که اینجوری، یعنی واقعا یه خیلی مثل ترمزه.
بله.
شما اون موقع که تشریف برده بودید به من فرمودید که آره این یه مسئله بایوکمیکاله و خب هم تراپی هم مدیکیشن ممکنه بتونه کمک بکنه. سوال من اینه که خب اگه فکر میکنید چه مدیکیشنی یا مثلا چجوری چیز کنم؟ من الان بالای 40 سالمه و این واقعا اذیت میکنه، یعنی اصلا خوشم نمیاد، یعنی میرم خیلی قوی میرم توی رابطه.
نه متوجهم عزیز. نه ببینید عزیز، اولا میدونید تراست یا اطمینان تو 14 ماه اول اصلا شکل و فرم میگیره و درسته که بعدن میتونه اگر اطمینان نداریم از طریق معالجه بهتر بشه، ولی متاسفانه حوادث بعدی مثل چیز خوبی که میشکنه و خراب میشه میتونه خراب بشه. با توجه به توضیحی که دادید ماجرای تراست یا اطمینان در شما شکسته، نتیجتا شما با یه شک و سوء ظن به همه چیز نگاه میکنید. به تدریج چون از 1000 دفعه هم که شک داشتید متاسفانه 200-300 دفعش شکتون تایید شده، یعنی عملا یه جوری در آمده در ارتباطات، یا 100 دفعش شما اون 100 تا رو گرفتید به عنوان از 900 تایی که نبوده رو نادیده گرفتید، نتیجتا اطلاعات بعدی آمده و درست مثل کسی که اگر بره پیانو بزنه یه دفعه بزنه ای بسا یاد نگیره، ولی اگر 100 دفعه 1000 دفعه آهنگ زد یاد میگیره، شما وارد سیستمتون شده و در نتیجه تغییرات خاصی رو حتی در مغز به وجود میاره و بعدم نوعی از استدلال ها رو، یعنی درست مثل آدمی که راننده تاکسیست یه راه هایی پیدا میکنه که بتونه گرفتار ترافیک نشه، شما یه راه هایی پیدا میکنید برای اینکه هم موضوع رو از قبل بفهمید هم بعدن باش برخورد کنید. به همین جهت هست که این شک و سوء ظن شما اولا میتونه زمینه ارثی داشته باشه،
اینم داره و میدونم هم که داره، چون تو خانواده از طرف مادری اینا رو بهشون میگن غیرتی، ولی واقعا خب یه مریضیه.
بله.
حالا ما ایران بهش میگیم غیرتی، ولی خب
دقیقاً عزیز دقیقاً، یعنی ببینید با شدتی که شما میفرمایید بدون تردید زمینه ارثی داره. بعد اون اتفاقاتی که افتاده شما رو به هم ریخته، یعنی درست مثل این که من یه دستی دارم یه کمی نازک، بعدم یه تبر بخوره روش، بنابراین خرد میشه. نتیجتا این اتفاق افتاده. حالا شما نه صبر کنید شما دو تا راه دارید. یه راهش این است که با روان درمانی و دارو درمانی این سیستم رو به تدریج کنترل کنید. در یه ذره وقت میبره. نه دارویی که برای مسئله در حقیقت وسواس شما و برای ماجرای شک و تردیدی است که برمیگرده به اضطراب و نگرانی تو.
یعنی
اون من روانپزشک نیستم، روانپزشک رو میتونه بهتون بده. یعنی ترجیح میدم از اون ببینید همین الانم هم این شک رو یا راه حل ساده رو پیدا میکنی. ببینید همینجا چه کردی شما؟ شما انتظار دارید من نام یه داروی رو ببرم و بعد نه صبر کنید عزیز.
بله.
تا است که بعد هم راحت برید سراغش، بعدم عملاً عمل نمیکنه بگید خب اینم نکرد. نه میخوام به شما بگم همینجا گرفتارید. یعنی شما لطفاً برام توجه کنید. بیش از حد ضرورت اطمینان میکنید. دلیل اطمینان کردنتون هم برای این که برام بتونید ثابت کنید دیدی این هم خراب از آب در میاد. یعنی میخوام به شما بگم بازی ذهن شما حیرت انگیزه. من بارها عرض کردم فرض کنید بانوی ارجمندی بسیار شکاک و سوء زنی رفته زن آقای دکتر شوری که متخصص زنانه، دیگه شما چی فکر میکنید؟ به همجاست که بنده یه عرضی دارم که غالب اوقات شکاکترین آدم ها میرن مشکوکترین آدم ها رو پیدا میکنن. علتی که میخوام بگم، یعنی میخوام به شما بگم اون زمانی هم که خیلی خوب میشید اتفاق خطرناکید. شما نکنید، یعنی همیشه دقتتون رو داشته باشید ولی شکاک و بدبین نباشید. اما شما میتونید این یه طرف قضیه است که کمک بید. دومی که بیاد بگید من یک زنی رو با ملاک هایی که دیگران خوب میدونن میبینم و هرگز به مغزم و ذهنم این کار میتونید بکنید، اجازه این گفتگو رو نمیدم که شک کنه و اصلا بر فرض محال که همسر من به من خیانت میکنه اشکالی نداره. یعنی این دوتا راه رو دارید. یعنی من دوستانی داشتم نه باشون کار کردم، گفتم ببین عزیز مثل این که شما فرض کنید به من بگید من الان یه بیماری دارم که با وجودی که همه گرمشونه من سردمه، خب من میگم وقتی شما سرتونه اهمیت ندید، نگاه کنین از بقیه بپرسید، اگه گفتن درجه حرارت خوبه و گرمه شما بدونید شما مریضید که سرما رو حس میکنید، نه اینکه واقعا هوا سرده. شما روزی که به این نتیجه میرسید بگید من با یه آدمی که دیگران میگن اوکیه مثلا دوست میشم، با یه همچه آدمی اگر دیدیم در بقیه زمین ها به هم خواهیم ازدواج میکنم و ابدا به این موضوع کاری ندارم و اصلا یه فرض دیگه ای میگیرم، ایشون به من خیانت میکنه و این عادیه.
درسته آقای دکتر، ولی خب همونجور که شما قبلا فرمودید یه چیز بایوکمیکال تو مغز پیش میاد که من همه اینا رو هم بگم خیلی عادی، اصلا این فقط تو مغز منه این تفکرات، ولی باعث میشه اتیتیود آدم عوض
بشه. نه 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 نه، اگر آگاهانه باش به جنگید نه عزیز، آگاهانه نیست. آخه انسان رو نه ببینید نصب کنید صبر کنید، شما اینقدر بیوشیمی رو اساس قرار ندید، چون موقع میخواد خودتون از به اصطلاح یه مقداری تبرئه کنید از احساستون. نه اینجوری نمیشه عمل کرد. این مثل اینه کسی است که برگره بگه من یه خانمی آقای رو دیدم باش رابطه جنسی برقرار کردم، به هر حال میل جنسی که از قوی ترین نیروهای انسانی، ولی همه میتونن کنترلش کنن. یا من گرسنه بودم، غذای یکی برشام خوردم برای که گرسنه بودم. نه، شما نفی آزادی خودتون و انتخاب خودتون رو نکنید. به همین جاست که چرا عرض کردم یه ذره باید با یکی کار کنید که جلو این بازیاتونو بگی. اصلا به شما اینو بگی، صبر کنید عزیز، به شما بگی اصلا شما زن میگیرید و این زن به شما خیانت میکنه، برو بگیر. برای بی خودی چرا انتظار زن خوب دارید؟ ما اصلا چیزی نداریم. پس تموم شد رفت. یعنی یه نگاهی دیگر باید بکنید. و الا اگر شما فکر این بکنید که این خیانت کرده یا نه و این کار خوبه یا بد، ما گرفتاریم. ببینید وقتی شما میاد امریکا قبول میکنید یا کانادا قبول میکنید، اینجا انگلیسی حرف میزنن، تموم شد. و بعدم با وجود همه رنجی که میکشید و 5 سال هم رنج میکشید و آسیب هم میبینید، واقعیت رو پذیرفتید. دو طرفه میشه به شما کمک کرد. من دوستانی داشتم که از این طریق دوم که یه ذره باشون همراه آمدم، بعد از این مدت گفتن راست واقعا آسوده شدم. شما به این کار عادت کردید، چرا با دارو بخورید؟ برای که ابسشن و وسواس دارید روی موضوع. و بعدم شما به عنوان یه آدم تحصیل کرده که نمیتونید از یه قاعده قانون بسازید. شما که نمیتونید بگید دیدم یه ماشین تصادف کرده که توش مرده بودن، یه سوار ماشین نمیشم. خب این حرفو نمیتونید بزنید. ولی شما دارید این کار رو در ارتباط با خانوادتون یا گذشتتون میکنید. به همین جهته که یا باید ریشه مسئله رو پیدا کنید و با تمام وجودتون بجنگید و درستش کنید، یا باید بپذیرید که اصلا مسئله، شما فکر کنید در برخی از کشورهای جهان زن و شوهرها ازدواج میکنن ولی به دلیل نوعی از ازدواج باز یا اوپن مریج که دارن احساس میکنن و یا احتمال میدن یا اصلا عادی میدونن که همسرشون بره با دیگری. نه اینکه من اینو تایید میکنم، ابدا ارزوی نیست، ارزوی این است که دیگه آخرش اینه دیگه.
اینجور استرابا و اینجور
صدا خیلی کم شد، ببخشید دوباره صدا کم شد.
این استرابا و اینجور وسواسا اصلا تاثیر میذاره به قول معروف توی رخت خواب، توی همه چی تاثیر میذاره. بعد تو
نه تاثیر میگذاره. ببینید عزیز، باز شما دارید ماجرای اعتیادتون رو به عنوان یه چیز، مثل اینکه من به شما بگم من هروئینیم یا کوکائینیم، بعد به شما بگم بخورین، ولی خب ای ترک کردم که دیگه نخواهد بود عزیز. شما هی میرید به اون جنبه‌ای که هیچ کارش نمیشه کرد. ارزوان این است که دارو درمانی، روان درمانی و یا پذیرفتن این مسئله سخت و تلخ برای شما اینو حل میکنه. شما بیاید شما که اینجوری نگاه میکنید، خب بیاید به عنوان واقعیت بپذیریدش. نه، میشه این کار کرد. ذهن بازیای عجیب و غریب داره. بازیای ذهن حیرت انگیزه. و به همین جاست که برخی از اوقات باید همونطور که تنیس ای بازی میکنه یه بازی کنید، بسکتبال یه بازی دیگه، باش بازی مناسب خودش رو بکنید، یه ذره تمرین کنید. اگه خواستید بعدن زنگ بزنید با هم صحبت کنید. برای خوشحال شدم با دون صحبت.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز، ممنونم. شنگار اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9
درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن، سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردین ولی حوصله منقل و آتیش و دودو ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. صدف.com
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
مؤسسه سلامت روان Mental Health Institute زیر نظر دکتر افسانه مطلوب، روانشناس بالینی، در سه منطقه شرمن اوکس، سانتا مونیکا و لس آنجلس آماده مشاوره و یاری شما در موارد فردی، زناشویی، خانوادگی و کودکان و بزرگسالان باشد. با قبول اکثر بیمه ها. 310-701-0157 310-701-0157 دکتر افسانه مطلوب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو همین امشب سه شنبه 26 اکتبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر شرمن اوکس در 14755 ونتورا بولوار طبقه دوم بین سپولبدا و ون نایز آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و استرس، فشار روانی اجتماعی از همین امشب در شرمن اوکس 14755 ونتورا بولوار بین ون نایز و سپولبدا در طبقه دوم ساعت 7:30 بعد از ظهر برگزار میشه. همچنین روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6:00 تا 7:00 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس یک ساعته به صورت رایگان وجود داره درباره تست تووا و ADD ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس که از طریق این تست مشخص میشه و نورو فیدبک. آقای دکتر محسن محمدی هم در این برنامه شرکت دارند. اگر هم اطلاعات بیشتری میخواهید قبل از اینکه تشریف بیارید 818-451-66-66 451-66-66 و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تعطیلند و بنابراین فرصت مناسبی است برای این سفر با هوای خوب. ولی متأسفانه قیمت‌ها احتمالاً از اول نوامبر افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر لطفی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌خواستم تا حدودی که وقتتون اجازه میده تعریف نسبتاً جامعی از علوم انسانی و رشته‌هایی که تحت علوم انسانی تدریس میشن بدید و اهمیت این علوم در اجتماع و نقش اونها در بهبود اجتماع و پیشرفت اجتماع و کلن اجتماع بشری و اجتماع کشورها و هر حال و اخیراً اطلاعی که
خب میخواید اون بعدی رو بگذاریدش، من یه توضیح کوچولو بدم بعد بفرمایید. عرض کنم که شما میدونید ما یه رشته ای از علوم داریم که در حقیقت علوم طبیعی هن یا برخی از وقت میشه گفت تجربی که با جهان ماده سر و کار دارن، فیزیک و شیمی نمونه. یه رشته‌ای داریم که در حقیقت میان اون رشته‌های در حقیقت طبیعی و مادی هستن و انسان مثل بیولوژی توی رشته ها و یا پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی که اینا وارد مرحله هم طبیعت و ماده و هم مسئله انسان میشن، اینکه انسان جدا سالی به هر حال اونجا و یه رشته علومی هستن که اشاره فرمودید علوم اجتماعی و انسانی معمولا گفته میشه که اینا یه تعریفی کمی متفاوت دارن. فقط من یه اشاره‌ای به نامهاشون میکنم. از همه اینا نزدیکتر به علوم تجربی اقتصاد بدون تردید بدن جامعه شناسی و دو تا رشته مرتبط به اون، یکی مردم شناسی انتروپولوژی که انسان شناسی اتنولوژی، بعدش به هر حال رشته روانشناسی قرار میگیره، بعد علوم سیاسی رو دارید که البته در کنار خودش حقوق رو لا رو در بر میگیره، و بعد شما میتونید از تاریخ صحبت کنید و بعد فلسفه. البته اینا هم رشته های کلی هستن که وجود دارن. برخی از این رشته ها یه مقدار زمینه های خیلی مکانیکال تری و یا ریاضی تری دارن، به طوری که امروز در دانشگاه های اقتصاد شما میتونید سر کلاس مثلا کلاس اکونومتری برید و در حقیقت از اول تا آخر صحبت عدد است و فرمول تا این حد و همه مسائل تو اون چارچوب میبینن. رشته هایی مثل تاریخ و فلسفه است که به هر حال در کلیتش کاملا دورند از این جنبه و در میان علومی هستند که همطوری خدمتتون عرض کردم قرار دارن. حالا فرمودید مطلب دومی پشت سرش بود.
خبرهایی که از کشور میرسه متاسفانه ایدئولوگ های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که 12 رشته که حتما شامل رشته هایی که شما ذکر کردید میشه کلن حذف کنن از دانشگاه ها. اگر ما قبول داریم که اینها علم هستن چطور میشه علم رو حذف کرد؟ حذف علم مساوی با قبول جهل هست و اگر ممکنه انسان ها رو بتونن حذف کنن ولی این علوم رو چطوری میخوان حذف کنن و اگر حذف بکنن چه چیزی رو میخوان احتمالاً جانشین این بکنن یا اینکه تکلیف کسانی که تحصیل کردن یا تکلیف استادانی که تو این رشته رو تدریس میکنن، این یه مسئله که واقعا من نمیدونم چطوری امکانش هست و یا میخوان تغییر بدن یا حذف کنن که به هر حال خبری است ناخوشایند. اگر شما چیزی
بدون تردید ببینید عزیز، این که شما یه همچین رشته‌ای رو اول در محیط دانشگاهی نداشته باشید درست مثل این است که شما تصمیم بگیرید مثل برخی که مثلا من دوا نمیخورم و بنابراین دارن میمیرن، یا فرض بفرمایید بگید من از وسایل الکترونیکی یا الکتریکی استفاده نمی کنم. خب بنابراین معلومه که شما کجا قرار میگیرید. روزی هم که شما آمدید از یه علومی مثل اقتصاد یا روانشناسی یا جامعه شناسی خودتون رو دور کردید، معلومه که در یه جای دیگری هستید که برمیگره به 500 سال یا 5000 سال قبل. برخی از این رشته ها آنچه که در چارچوب علمیش هست رو میتونن کنار بگذارن و چارچوب عملی تجربی یا نظری یا همطور که اشاره کردید اعتقادی و یه نوعی ایدئولوژی خودشون رو مطرح کنن. فرض بفرمایید شما در کار پرورش و تعلیم تربیت میتونید یه مقدار رو برده و بنده بار بیارید و در نتیجه اصولی که ازش استفاده میکنید اتفاقاً اصول روانشناسی و پرورش تعلیم تربیت برای بره و بنده و غلام و کنیز راه انداختن. نتیجتاً این گونه نیست که بتونن حذفش کنن، اتفاقاً ازش استفاده میکنن. یا فرض بفرمایید ممکنه از نظر مثلا روانشناسی بیان یه مقدار بیماری های روانی هم طور که برخی از کشورها کردن حذف کنن. یعنی مثلا فرض کنید در یه جایی که مسئله دیکتاتوری بوده یا مسئله یه مقدار تنبیهات شدید بوده یا حالت شک و سوءظن سسپیشس بودن، اینا در یه دوره‌هایی در برخی از کشورها اون رو از وکابولری و یا در تدریس دانشگاهشون دور نگه داشته، در نتیجه زمینه‌ای رو فراهم کردن که اون قسمت از دانش داده نشه تا مردم اطلاعات مختلف و متفاوتی را نداشته باشند. یا فرض بفرمایید اگر شما بحث حقوق رو میکنید بحث اخلاق رو بذارن کنار، بحث ارزش رو بذارن کنار، بحث حق رو بذارن کنار، بحث حرمت انسانی رو بذارن کنار، ماجرای برابری و یکسانی انسان رو بذارن کنار، برن سراغ مسئله دوگونه کردن انسان خوب و بد، مؤمن و منکر، فرمان بردار و فرمانده، و در نتیجه شما یه سیستمی رو پیاده کنید که این گونه عمل کنه، یا فرض بفرمایید در سیستم اقتصادی وارد یه مقدار گفتگوها بشن، چون میدونید برخی از این علوم انسانی هدفها در چارچوب علم مشخص نمیشه، در چارچوب باورها و اعتقادات و فلسفه است. درست بسید که من و شما تصمیم بگیریم از لس‌آنجلس بریم سن دیگو، این که بریم سن دیگو یا بریم فرض بفرمایید سن حوزه دو تا موضوع متفاوته، ولی اگر تصمیم گرفتیم بریم سن دیگو، حالا قوانین علمی به من و شما میگن که باید از لس‌آنجلس به سمت جنوب بریم تا به سن دیگو برسیم، اگر به سمت شمال بریم به سن دیگو نمیرسیم. بنابراین اینا ممکنه برخی از وقت در هدفها اوضاع رو دگرگون کنن. از همین گذشته بسیاری از علوم اجتماعی و انسانی علوم قرن 19 و 20 هم که شما به یک اعتبار روانشناسی رو قبل از قرن 19 هم به گونه خیلی پراکنده داشتی، جامعه شناسی رو کسی مثل آگوست کانت فکر کنم در 1948 اصلا نامش رو میگذاره، یا رشته های دیگری از اقتصاد بگیر از زمان آدام اسمیت و بقیه همه مطرح هست. در نتیجه یه پدیده مثلا فرض کنید 300-400 ساله است. نتیجتاً میتونیم همونطور که شما 700 سال قبل واقعا چیزی به اسم روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی اینا به عنوان یه علم مدون نداشتید، البته بودن نویسندگان و فلاسفه که کتاب نوشتن، اما چیزای دیگه هم بود و بعد از اون مطالب بیشتر جنبه نظری داشت و با هزاران هزار مطالعه و تحقیق همراه نبود. این که بر سر دانشجویان چه میاد، خب اونا اگر اتفاق این چنین بیفته گرفتار یه دربدری و بعدم این که با اونها چه میکنن و چه رشتهایی رو میفرستن است. اگر محتوای درس رو عوض کنن خب فرقی نمیکنه، به هر حال شما میتونید فرض کنید یه جامعه شناسی درس بدید، همونطور که امیدوارم به کسی بر نخوره، این جامعه شناسی روانشناسی در کشور کمونیستی هم درس میدادن، اصلا معتقد بودن که بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک سخن علمی و اصلا نگاه علمی به موضوع فرد و جامعه نگاهی است که مارکس داره. و به همین جاست که حتی تا 1960 دانشگاه مسکو، یکی از بزرگترین دانشگاه‌های جهان که همیشه بوده همچنان هست، تئوری داروین رو درس نمی‌دادن، برای که تئوری داروین با نگاهی که مارکس به مسئله برابری در آغاز تولد داشت بر اساس انتقال صفات اکتسابی به صورت ارثی در تضاد بود و بنابراین مارکس و انگلس و بعدن لنین باش مخالفت داشتن و اینو درس نمی‌دادن. بنابراین شما تعجب نکنید اگر سیستم هایی که جنبه های خیلی مشخص دارن با برخی از علوم بجنگن، همونطوری که فرض بفرمایید من شما امروز با ساحر بودن و جادوگر بودن و نمیدونم این نوع چیزا برخورد تندی داریم و شما اجازه درس جادوگری نمیدید، علت جمع این است که اونا اوهام و خرافه و بد و غلط میدونید. خب نگاهی هم که اینها به علوم اجتماعی و انسانی دارند مخصوصا با یه برچسب غربی و یا با حرفایی از این قبیل تبدیل به یه چیز عجیب و غریبی خواهد شد. بر سر استادا چه میاد؟ خب همون گرفتاری که دانشجویان دارن استادان بیشتر خواهند داشت، اما به دلیل یه مقدار باز بودن دو چیز، یکی اینترنت، همچنان افرادی میتونن با منابع اصلی علمی در ارتباط باشن، شاید در این زمینه مدرکی نشه گرفت یا مدرکی که متناسب با اون در بقیه نقاط جهانه، ولی آگاهی ها وجود داره. دوم درهای خروج بازه همچنان، که شاید یه دلیلش هم همینه. البته نگاه رو میشه این چنین کرد که فرض کنید از زمان آقای رفسنجانی به بعد سپاه پاسداران که از جنگ برگشته بود سهم بیشتری از نظر اقتصادی میخواست، این وضعیت رو در اون دوران خاص به وجود آورد و رشد داد. در زمان آقای خاتمی وضعیت مثلا بیشتر شد و علاوه بر اون چون قدرت نظامی داشتن قدرت اقتصادی رو هم بهش اضافه کردن. با انتقاب آقای احمدی نژاد سیستم اقتصادی و سیاسی، ببخشید اقتصادی و نظامی، جنبه سیاسی هم پیدا کرد. دو تا رشته مانده بود که در دوران 5 سال گذشته کوشش کردن اونها رو هم در اختیار بگیرن، که جنبه فرهنگی بود که اجتماعی. الان سراغ فرهنگ اومدن، گرچه قبلا با انقلابی که در محیط دانشگاه به وجود آوردن این ضربه اول رو زدن، ولی حالا مورد دوم رسیده. بنابراین شما با یه انقلاب یا یه دگرگونی یا یه تغییرات یا کنترل فرهنگی اجتماعی روبرو هستید که بسیار طبیعی است. پس بنابراین سیستمی که قدرت اقتصادی رو داشت، سیاسی رو داشت، نظامی رو داشت، حالا سراغ جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی اومده که اسلام ناپذیره. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، حالا یه وقت دیگه شاید بیشتر با هم صحبت کنم. برای خوشحالم گفتم تمنام اسلام کنم. شنگان عجبن، قبل از خداحافظی فقط یادآور میشم که کنفرانس امشب در 14755 ونتورا بولوارد در شهر شرمنوکس است، بین سپولودا و ون نایز. عنوانش هم استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشه ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
کجا با این عجله؟
دارم میرم سراغ بیمه صوفی.
مگه چه خبر شده؟
باورت میشه با این اوضاع خراب اقتصادی بیمه صوفی چه بیمه مناسب و خوبی برای من و خانوادم درست کرده. الانم با عجله دارم میرم که کارامو انجام بدم.
صبر کن منم باهات میام، چون مدت هاست دنبال یه بیمه خوب و مناسبم.
بهترین انتخاب برای انواع بیمه ها فقط با بیمه صوفی.
بیمه صوفی 818-704-3939 818-704-3939.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌کاری ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمدلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
کالیفرنیا کانترکت لایسنس B553541.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
به کسی زندگی دوباره بخشیدن و کسی را یاری کردن لذتی است بی انتها. با یاری رساندن به پاکی